بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان در مقدمات شکل‌دهی به کتاب و باب جدید فقهی به عنوان فقه روابط اجتماعی هستیم. تا کنون مطالب و مباحثی را در مقدمه اشاره کردیم، باز هم در مجموعه این مبادی و مقدمات ورود در بحث نکات و مطالب دیگری هم بایستی اشاره بشه. یکی از مطالبی که گرچه واضحه اما در این حال مناسبه که بهش اشاره شود، این است که ما موضوعی که برای این کتاب و باب انتخاب کردیم عنوان عامش رابطه است. روابطه که جمع رابطه است، منتها این رابطه عرض شود که تقسیماتی داره، از جمله این که گاهی رابطه یک اون ارتباط و رابطه‌ای که متصوره بین موجودی و موجود دیگر است در حد رابطه فیزیکی، و گاهی هم هست که نه، رابطه معنی داره، رابطه انسانیه. خب روشنه که ما در اینجا رابطه‌ای که بین انسانی و انسان دیگری متصور میکنیم و میخواییم وارد تبیین حکم و محدوده های حکمی اون بشیم، نوع دومه، یعنی رابطه فیزیکی نیست، رابطه معنیداریست که در اون اراده و مسائل روحی دخالت پیدا میکنه. و الا عرض شود که اون صرف یه رابطه فیزیکی که مثلا این چند متر فاصله داره، نمیدونم با اشعه اینا با هم ارتباط دارن، یه چیزای این شکلی، مادامی که معنی انسانی و اجتماعی پیدا نکنه محل بحث نیست. رابطه‌ای که یه معنای انسانی، ارتباط عاطفی، روحی، اجتماعی و ما شئت فسمه پیدا بکنه، اون میاد در محدوده بحث های اینجا. این روشنه که وقتی میگیم روابط اجتماعی یعنی یه نوع علقه و اتصالی که پیامی درش هست، پیامی میبره، پیامی میاره. این پیام یا سیگنال مثبت و منفی میاره و میبره بین شخصی و شخص دیگری. این رابطه انسانی و روانی و روحی که برقرار میشه، این مقصوده. البته خیلی از موارد ممکنه باشه که اون رابطه فیزیکی زمینه و مقدمه‌ای باشه، ابزاری باشه برای این. وقتی میگه که نگاه بکن به او یا نگاه نکن، دست بده یا نده، معانقه بکن یا نکن، اینا ابتدا یک امر فیزیکاله یا امر محسوسه، یک اتصال و ترابط ملموس و محسوسه. ولی وقتی اینها میاد در محدوده اخلاق و فقه که یه معنی انسانی، چیزی از این قبیل پیدا بکنه، بنابراین روح اون مفهومی که اینجا به عنوان مفهوم جنسی و موضوع این کتاب فقهی قرار گرفته است، عبارت است از یک ربط و علاقه و وصلی که مفهوم انسانی داره، پیامی میبرد و میاره، جنبه روانشناختی و روحی و انسانی داره. این نوع مقصوده. منتها دقتی که اینجا وجود داره اینه که عرض شود که همون روابط فیزیکال حسی خارجی، همونها بسیاری از مواقع میاد این روح و معنا را پیدا میکنه، به همین دلیله که اونا میاد در این چارچوب چارچوب اخلاق و فقه قرار میگیره. مثل همین مثالایی که زدم، از نگاه کردن تا معانقه و مصافحه هست، اینا همه یه وصل جسمیه، یه وصل فیزیکیه، ولی اون وقتی که اون بعد روحی و روانشناختی و ارسال و دریافت سیگنال های روحی و روانشناختی پیدا بکنه، میشه جزء رابطه اجتماعی یا رابطه میان فردی. این یک مطلب که وقتی ما کلمه رابطه یا وصل و فصل، ارتباط و انقطاع و امثال اینها میگیم، دو معنا داره: یک سطح فیزیکی ملموس و محسوس، و دو اون سطح در واقع روحی و روانشناختی که در اون انتقال پیامی وجود داره، و اینجا مقصود دومیه. منتها این دومی که خیلی وقتا اون نوع اول هم میاد همین پوشش روحی و در واقع اخلاقی و معنوی و نمیدونم اینها پیدا میکنه. این محدوده بحث این معنای دومه، منتها با این ملاحظه و دقتی که درش باید ملحوظ بشه. بله بله، اونا میگیره، همه اینا رو میگیره، هر نوع ارتباطی که در او نقل و انتقال یک پیام باشه. تلپاتی هم میتونه، بله، حالا اونم خوبه، اینم اشاره بکنیم، بله، اینو عرض میکنم. این یعنی الان با توجه به سوالتون عرض میکنم، اینم یک مطلب که وقتی میگیم رابطه، مقصودمون رابطه در واقع معنیدار این شکلی است، و سایر ارتباطات جسمی و ملموس و حسی و فیزیکی هم وقتی که این روح و معنا رو پیدا میکنه، میاد تو محدوده اخلاق و فقه روابط اجتماعی و میان فردی. این یک مطلب. یک مطلب هم این که ما وقتی میگیم، مطلب دیگر این است که وقتی که میگیم فقه روابط اجتماعی، این مفهوم عام روابط اجتماعی مقصود در اینجا و اعم است از ایجاد اون رابطه یا قطع اون رابطه. یعنی تو حکم ممکنه بگیم این رابطه رو باید ایجاد کرد یا باید قطع کرد. رابطه میشه موضوع، منتها حکم که میاد این رابطه دوستی، این میشه موضوع حکم، منتها میگیم یه جای فقه یا اخلاق میگه اینو قطع کن، یه جا میگه وصل کن. این اینم روشنه دیگه. پس محموله که میاد تعیین میکنه که این رابطه وصل بشود یا قطع بشود، این رابطه تقویت بشود یا تضعیف بشود، اینا از محمول پیدا میشه. موضوع همون مفهوم رابطه یا مفهوم رابطه است که بر مصادیقی انطباق پیدا میکنه، و وصل و قطعش طبعا از محمول پیدا میشه، محمول فقهی پیدا میشه. اینم یک مطلب که حالا اینا چند نکته یه مقدار واضح تری بود که گفتیم اشاره بکنیم، شاید جاش این بود که جلوترم میگفتیم، ولی اون وقت فکر میکردم خیلی لازم نیست، بعد گفتیم حالا اشارهی به اینام داشته باشیم. اینم یک مطلب. مطلب دیگر هم این است که این روابطی که ذیل این عنوان جنسی قرار می گیرن یا انواع عرض شود که بله حالا این بحث بذارم یه نکته دیگه بگم بعد بم. مطلب دیگر این است که ما این تکالیفی که در باب روابط اجتماعی و میان فردی در شهر داریم، اینا علا قسمین هن، بخشی ایجابی هن، بخشی سلبی هستن. یعنی همون جایی که رابطه رو میخواد فقه تنظیم بکنه، یک قواعدی رو بیان کرده، احکامی رو آورده، اینا علا قسمین هن. این عرض شود که چیزهایی که به این رابطه تعلق میگیره، این علا قسمینه، بعضی ایجابیه بعضی سلبیه. و اگر شما کتاب الاشاره رو ملاحظه بکنید، یه فهرست، دو تا فهرست میتونید دست بیارید. یک فهرست که در روابط اجتماعی مثبتات، میگه امانت و عرض شود که وفای وفا و چی و چی اونا هم این ایجابیات. یه فهرست منفی هم داره که خیانت است و چی و چی و اینها منفیات اینجا هست، غیبت است و حسد است و کبر و اینا منفی هاست. از اون طرف هم یه فهرست مثبت ها ما داریم. خب اینم روشنه که ما قواعدی که در فقه میتوانیم برای این روابط اجتماعی برشماریم، بعضی ناظر به امور ایجابی است که اینجوری باش، بعضی هم ناظر به امور سلبی است. هر دو در واقع میخوان اون رابطه رو تنظیم بکنه، اون رابطه رو میخواد تنظیم بکنه برای سامان دادن به اون رابطه و نظم بخشیدن و تنظیم انسانی و الهی اون. یه چیزایی میگه با آری اینا رو رعایت بکنی، چیزا رو میگه نه. این در واقع واجبات و مستحباتی داریم در این زمینه، از اون طرف هم محرمات و مکروهات داریم در سوی دیگر. پس دو فهرست ایجابی و سلبی داریم که در ایجابی واجبات و مستحبات قرار میگیره و در سلبی هم محرمات و مکروهات قرار میگیره. این هم حالا نکته واضح دیگری است که اینجا وجود داره. در همینجا و ناظر به این مسئله اشاره به این بکنم که ما در تنظیم مسائل در فقه روابط اجتماعی بین دو تا راه و دو الگو قرار داریم، یعنی می توانیم یکی از این دو الگو در تنظیم بحث ها برگزینیم. یک الگو این است که مبنای تقسیمات ما در آینده در فقه روابط اجتماعی تفکیک ایجابیات از سلبیات باشه، یعنی ابتدا بیایم بگیم اونی که مثبتات و واجبات و مستحبات در ارتباطات با دیگرانه، اینا رو یه فهرست بگیم، ابتدا راجع به اینا بحث بکنیم. یکی هم فهرست داشته باشیم محرمات و مکروهات در روابطه، یعنی مثلا کذب و حسد و تکبر و عرض شود خیانت و چی و چی، اینا رو فصل مستقلی قرار بدیم و اون بخش دیگرم که حسن ظن و اکرام و احسان و وفای به عهد و چی اونها هم در یه بخش دیگری قرار بدیم. این یه الگوه که دو فصل مستقل اونا ردیف بشن، بحث ها انجام بشه، بعد بیایم تو فصل دیگه. اما الگوی دومی وجود داره که به احتمال قوی بیشتر ما این الگوی دوم رو دنبال بکنیم. و الگوی دوم اینه که نه، ما بیشتر اون نسبت این ایجابی و سلبی که اینا رو هم خانواده میکنه در نظر بگیریم و به شکل مباحث موضوع محور ایجابی و سلبی هم خانواده بریم جلو. یعنی مثلا بگیم حسن ظن و سوء ظن، تواضع و تکبر، اینجوری. این الگوی دومه که نمیایم ایجابی ها رو توی یه فهرست تو مثلا دو جلد سه جلد بحث بکنیم، سلبیات رو توی یه فهرست جمع بکنیم در دو جلد سه جلد بحث بکنیم. نه، میایم در هر موضوعی که وارد میشیم ایجابی یا سلبی که حالت نسبتی با هم دارن، نسبت تضاد و تضایف یا تناقض با هم دارن، اونا رو با هم ذکر بکنیم. یعنی دو وصف ایجابی و سلبی که حالت تضاد یا تناقض یا تضایف دارن و با هم یک مناسبتی دارن، اونو بحث بکنیم، بعد بریم بحث دیگر. این الگوی دومه که شاید مثلا ابتدا آدم به ذهنش بیاد که خوبه که اول ایجابیات رو بحث بکنیم تو یک منظومه مستقل، بعد بیایم سلبیات. این هم میشه الگوی اول. ولی در مجموع به دلیل نزدیک بودن مباحث ایجابی و سلبی تو هر موضوع مرتبط به نحو موضوعاتی که علاقه تضاد، نسبت تضاد یا تضایف تناقض دارن، چون این نسبت ها خیلی قویه، ظاهرا با انتخاب الگوی دوم مناسب باشه. یعنی وقتی بحث میکنیم بگیم یه فصلی داریم راجع به حسن و سوء زن، حسن زن رو بحث میکنیم، همونجا سوء زن هم بحث میکنیم. چرا؟ برای اینکه اینا به هم پیوستگیش خیلی بالاست. نمیشه بگیم اینجا حسن زن رو بحث میکنیم دو سال دیگه سوء زن رو بخویم بحث بکنیم. این دوتا دو امر متضادی هستند که خیلی به هم نزدیکن و نمیشه مباحثش رو از هم تفکیک کرد. این هم یک مطلب که بنابراین ما امور ایجابی و سلبی داریم، اما به دلیل اینکه اینها بسیاری از مواقع در هم تنیدند، یک ایجابی با سلبی متناظر با خود آن، الگوی دوم در مباحث به احتمال زیاد انتخاب بکنیم و بر اساس اون جلو بریم، مگر اینکه حالا ببینیم در یه جاهایی یک تبصره هایی بخواد. ولی علل اصول این الگوی دوم که عرض شود که همراه سازی و همگامی این ایجابی و سلبی مرتبط و متناظر در مباحث انتخاب میشه و بر اساس این الگو میریم جلو. اینم یک مطلب در مقدماته. یک مطلب دیگرم این که رابطه انسانی و اجتماعی که با قیودی که تا کنون ذکر کردیم در اینجا محل بحث قرار میگیره، این رابطه و امر ارتباطی اجتماعی میان انسانها چه در بخش ایجابی چه در بخش سلبیش یک پدیده اختیاری است، یه پدیده اختیاری است که بشر اون رو انتخاب میکنه و تنظیم میکنه و مادامی هم که اختیاری باشه میاد تو فقه، اگر غیر اختیاری باشه که فقه بهش کار نداره. این پدیده اختیاری مثل همه مسائل اختیاری دیگر دارای چند لایه است و عرض شود که این چند لایه به این ترتیبه، وقتی که ارتباطی میخواد برقرار بشه، لایه اول و بنیادین اون لایه شناختی و معرفتیه. وقتی میگه با دیگری رابطه داشته باش یا حتی نداشته باش فرق نمیکنه، این بود و نبود ارتباط پایه اون در شناخت و معرفته و یک سلسله باورهاست. این یک بخش بنیادی و لایه اول و زیرساختی ارتباطاته. همه ارتباطات انسانی نقطه وقتی که اختیاری باشه، نقطه آغازش از یک شناخت و باور و معرفته. آدم به این فواید و منافع این فائده این رابطه باور داره و دستگاه شناختیش متناسب با برقراری این رابطه یا نفی این رابطه است. این سطح زیر بنایی شناختی و معرفتیه. شما وقتی میخواید رابطه خوب با دیگری برقرار بکنید، اینکه او را خوب بدانید، اینکه از لحاظ معرفت شناختی براش ارزش قائل باشید و باور به اون ارزش داشته باشید، حسن ظن داشته باشید. حسن ظن معنی گرایشی نه، حسن ظن معنی که بفهم قبول داشته باشی که این خوبه یا این ارتباط خوبه. این یه بخش، یه سطح زیرساختی است که بهش میگیم سطح معرفتی و شناختی است، اون لایه معرفت شناختی است. لایه دومی که به دنبال اون قرار میگیره لایه عاطفی و در واقع گرایشیه. حالا که اینجور باور داره، این رو قبول داره، اینجور میفهمه، شناختش اینه، دنبالش میاد اون کشش های درونی و روحی و عاطفیه که در همون تمایلاته، سطح تمایلیست و گرایشیه که حالا به عنوان مثال در اینجا میشه همون محبته، حالا یا منفیش بغضه. این علاقه و محبت و دوستی کششی و درونی و گرایشی که در انسان وجود داره، این لایه دومه. اون وقت میاد لایه سوم که همون لایه رفتاری است که ظهور و بروز در رفتار پیدا پیدا میکنه. بنابراین مقوله ارتباط اختیاری با دیگری یا قطع ارتباط با دیگری، هر کدامش فرقی نمیکنه، که در فقه روابط اجتماعی محل بحث قرار میگیره و احکام اون میخواد تعیین بشه، این ارتباط سه لایه داره. در یه لایه اول آن همون معرفت و شناخته، لایه شناختیه، این سطح زیرین اونه. لایه دوم اون گرایش هاست که تمایلات و کشش ها و تمایلاته، یا نفرت و عدم تمایل و این هاست، مثبت و منفیش. و لایه سوم میشه لایه رفتار. پس در واقع این سه لایه شناخت و معرفت و علم یک، و کشش و تمایلات دو، و افعال و رفتارها سه هست که در فقه روابط اجتماعی که میخواد بحث بشه هر سه نوعش محل بحث قرار میگیره. این کلمه خیلی زیباییه که علمای اخلاق در تحلیل خیلی از این اوصاف یا رفتارها آوردن. میگن مثلا در توبه میگه علمون و حالون و فعل، حالا و قولون هم میگه که حالا بعد عرض میکنیم، علمون و حالون و فعل، این همین سلایه هست. علمون اون معرفته، حال اون تمایله، فعلم اون بروزشه. این سلایه است که وجود داره. منتها در این لایه رفتار البته طیفی از رفتارها وجود داره، از رفتارهایی که غیر قولی است تا رفتارهای قولی، چون اینا همه بروزات فعله، چه قول چه غیر قول. اونم یه طیف وسیعی داره که از افعالی که با بحث رابطه با دیگران ارتباط داره، از نگاه کردن، از معانقه، مصافحه، چیزایی از این قبیل، تا رفتارهای عملی از نوع قول که حالا سلام است و تحیت و چیزایی از این قبیل. همه اینا دیگه میاد تو این لایه با تقسیم، لایه سوم با تقسیمات و تنوعاتی که در اون مفروضه.
بله. این سلایه که فرقیم میتونست، یعنی باب رابطه مفردی هر صفت و فعل اینطوریه، نه که نه مثلا حسن زن و زن خودش این سلایه رو
داره. بله، یک همچنان البته من مواجه با یک اجمالی در تنظیم آینده از این حیث هستم. اونی که میخواستم الان بگم اینه که ما الان با توجه به این چند مقدمه که گفتیم، کتاب الاشرا و سایر کتبی که این ضوابط ارتباطی میان انسانها و معاشرتها را بیان کردن، حالا با اون نگاه اخلاقی آمدن، ما الان میخواییم یک متد فقهی در اونا به کار ببریم و به حکم برسیم، حکم وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و جواز برسیم. این فهرست ایجابیات و سلبیات را 20 سال قبل مثلا تهیه کردم و چه کردم، بعد این فهرست را الان گفتیم که تو الگوی دوم میریم جلو، یعنی متناظرها و متقابلها را کنار هم قرار میدیم میریم جلو. اینم بحث قبلی چی شد، مثلا حسن ظن و سوء ظن، اکرام و تحقیر، تواضع و تکبر، اینا را کنار هم بحث میکنیم. و عرض شود که اینم یک مسئله که بر اساس مقدمات قبلی روشن شد. و مسئله دیگه هم اینه که این فهرست رو که ما الان میبینیم، علل اصول الان وارد بحث که میشیم، اون اوصاف و اون رفتارهای ارتباط، یعنی اون محورهای ارتباطی که در این فهرست هست، وقتی میخواییم تنظیم بکنیم، ابتدا به اونایی میپردازیم که بیشتر جنبه شناختی داره، یعنی جنبه شناختی در اون غالبه، بعد میاییم به اون متقابلهایی که جنبه ارشبت که تمایلی و کششی و گرایشی در اون غالبه، لایه دوم، و بعد هم به اونهایی که جنبه های رفتاری بیشتر بر اون غالبه، بیشتر اون اوصاف فعله خواهیم آورد. یعنی مثلا ابتدا به احتمال قوی اولین مبحثی که شروع کنیم مثلا حسن ظن و سوء ظن، یا شاید جلوتر از این بحث این که من باور بکنم اینا، الان تردید دارم که اینو بگم وارد بشیم، نه این که کرامت دیگران را قبول داشته باشم، شناخت داشته باشم، تو مرحله شناخت من یه چیزاییست که اونو باید بپذیرم و اسلامم برای اون شناخت ها چون اختیاری میتواند باشه حکم داره، ما برای علم و شناخت هم چون با مقدماتش اختیاری حکم داره. ابتدا اونایی میاریم که وجه غالبش یا کاملا یا وجه غالبش جنبه معرفتی و شناختیه، مثلا حسن ظن و سوء ظن. بعد میاییم تو اون محور بعدی، اون اوصافی که بیشتر جنبه یک عاطفی و گرایشی داره، محبت و کراهت، حب و بغض، حب و بغض نسبت به دیگران، که این رابطه است، متا رابطه عاطفی تمایلی است، حب و بغض. و در مرحله سوم میپردازیم به اون اوصاف متقابلی که در محدوده روابط بیشتر عرض شود که فعلی رفتاریه، این که انفاق بکن، احترام بگذار، احترام به معنی این که ادب را رعایت بکن، رفتارش اینجور فکر میکنیم منطقی تره که کتاب فقه روابط اجتماعی بر اساس اون بخواد شکل و سامان بگیره. حداقل این سلایه است که یک مفهوم، یعنی یک تنظیم منطقی فلسفی معقولی داره. ما این فهرست رو میبینیم و ابتدا اون اوصاف مثبت و منفی که در محدوده شناختیه یا وجه شناختی اون غالبه میشه فصل اول، و محور دوم میشه اونایی که اوصاف مثبت و منفی که وجه غالب اون گرایشی و تمایلی است، مثل حب و بغض، و قسمت سوم و محور سوم میشه اوصافی که بیشتر جنبه رفتاری داره، که اون جنبه رفتاری داره یعنی بیشتر اون نیست که میگه آداب و اینها دیگه، یه بخشش آدابه، یه بخشش هم حالا غیر آداب از انواع رفتارهای دیگه است. اینم یک بحث. حالا ما بر اساس اینم اون پرونده هم که دوستان برای بحث آماده کردن، مثلا اولش دارم اون بیشتر بحث این بود که حسن ظن و سوء ظن رو مثلا بحث بکنیم، یک کاری هم راجع به پرونده هم در خصوص حب و بغض آماده شده بود دیگه، اینم یک بود دیگه. چی بود؟ یکم اکرام و تحقیر بود دیگه، مثلا این بله ها ایشون تعریف میکنه، حالا ماه بین شما و ایشون گاهی اشتباه میکنیم، بله، ولی شما نگاه به اونجا میکنید آره نه میگید دیگه، این سه تا مبحث بود دیگه. در واقع الان ما سه تا پرونده علمی که آماده کردیم و ریشه این سه محور روابط اجتماعی هم هست اینا بود. بخش اولش توی حسن و سوء ظنه که اون جنبه حالا میتونیم بگیم شناختی بیشتر داره. محور دوم حب و بغضه، این عداوت و دوستی و کراهت و این هاست که تمایلات و عواطف رو نشون میده، و محور سوم اکرام و اینا بود دیگه، اکرام و تحقیر بود که بروز میده. این به این شکله. البته ما وقتی که به اون بخش دوم و مخصوصا بخش سوم میرسیم که اون اوصاف ارتباطی که تجلیات رفتاری داره، یعنی رفتارهایی که در حوزه ارتباطات وجود داره، در اون باید اینو بحث کرد که این رفتار بدون اون پایه و تصنعیش هم مثلا خوبه یا خوب نیست، یا باید بر اون پایه استوار باشه. اینا ریزکاریایی که تو وارد بحث که بشیم باید بیاریم، یعنی بگیم این اظهار تکریم و تعارف و چیایی که ریشه نداره، نه اصلا حسن ظن رو نداره، این اصلا چجوریه، اینا دیگه حالا ریزکاری های مسئله است که جای خودش باید بحث بکنیم. الان هم بحث های آماده ای داریم که نمیخوام حالا وارد اون بشم. اینم از این مسئله.
شناخت چیه؟ شناخت انسان، صفات
انواع چیزها، انسان، وصف خاص، یه مجموعه ای از شناخت‌هایی که ممکنه که طیف داره، طیف زیادی داره. حالا یکیش حسن ظن و سوء ظنه. اصلا این که انسان دیگه کرامت داره یا نداره، یه بحث فلسفی داره دیگه، ولی همون جان باید به یک باید و نباید فقهی منتهی میشه که شما برای دیگری قائل به کرامتید یا نه. این یه معرفته، یه گزاره شناختیه، باید ببینیم قبول داریم اسلام اینو میگه و ما رو ملتزم، میگه ملتزمه به این باشی یا نه. کیفیه یعنی بله، شناختی که من را با دیگری ربط میده و مبنای ارتباطات من با اون میشه، اینکه کرامت براش قائل باشم نباشم، او را خوب بدانم یا بد بدانم، نمیدونم چی، اینا همه چیزهای مختلفی میتونه باشه که حالا ما فعلا رو مثلا حسن زن و سوء زنش بحث کردیم. اون بحث کرامت و اینا الان که حالا آمادگی نداشتم وارد بشیم، ولی حالا باید بعد ببینیم چقدر نیاز است و باید چه بکنیم. همینجا من یه پرانتزی برم که سابقا هم گاهی گفتیم تو بحث‌های مختلف، گفتیم که تو همین محور اول یعنی شناخت‌ها، ما اینجا هم یه بار دیگه گفتیم، یه وقت هم تو اون تفسیر تربیتی که بحث میکردیم اینو گفتیم، گفتیم که آیات قرآن از یک منظر به فقه و غیر فقه تقسیم میشه و آیات الاحکام حالا ما گفته میشه 500 تا 1000 تا کمتر بیشتر هر چه هست، یعنی اون آیاتی که در او بحث و زجر آشکار وجود داره، امر و نهی وجود داره یا احکام وضعی وجود داره، اینا میشه آیات الاحکام. اما به یک معنا ما گفتیم همه قرآن فقهه، یه پیوست فقهی داره، یعنی وقتی داره یه معرفتی میده، شناختی میده، این مرتبط با یه گزاره فقهیه. وقتی میگه عرض شود که خدا واحده و الله الملک الحق المبین المهیمن، میگه اون در واقع اینم مثل قل هو الله احده. چطور قل هو الله احد؟ میگه قل هو الله احد، امر میکنه به این مسئله که اون قلم یعنی در واقع اعلامه یا اعتقاد به اونه. گزارایی که تو قرآن میاد در واقع همه به یه شکل غیر مستقیمی درش با فقه ارتباط داره، بلیزه به یه معنا همه اینا یک ارتباطی با فقه داره، همه قرآن فقهه، به معنای این که یعنی مستقیم یا غیر مستقیم در اونجا بحث و زجری وجود داره، در اونجا بحث و زجری وجود داره. وقتی میفرماد که انما اموالکم و اولادکم فتنه، این مبنای بحث و زجره. با این نگاه همه قرآن یه جوری با فقه ارتباط داره. حالا این البته بحثای دقیقی داشته که یه وقتی هم راجبش گفتیم. میخوام بگم که تو اون بخش شناختی و معرفتی ما مجموعه از گزاره ها داریم که با اون بحث ارتباط مرتبط هست و نزدیکه. من تا اینجا حالا شاید نتونیم به همه اونا بپردازیم، چند تایی برجست و بارزش رو مورد توجه قرار خواهیم داد. اینم یک بحث دیگری است که در مقدمات بود که نشون دهنده چینش آینده مباحث ماست. یک بحث دیگرم حالا خیلی کوتاه و گذرا بهش اشاره بکنیم، هرچی دیگه حالا وقتم داره میگذره، این است که اون بحثم اینه که حالا این نکته دیگه طول میکشه، انشاءالله فردا عرض میکنیم. به احتمال خیلی زیاد ما حالا آزمایشی وارد بحث حسن و ظن و سوء ظن بشیم به عنوان اولین محور در مباحث فقه روابط اجتماعی. به احتمال بسیار قوی از شاد از فردان بعد از یکی دو نکته به این برسیم، اگر نه حالا هفته آینده دیگه حسن ظن و سوء ظن رو شروع میکنیم که حالا زحمت هم کشید یه مقداری ادله و منابعش هم پیدا کردید، اگر کسی خواست مطالعه بکنه تو این زمینه دیگه میتونه. صلی الله علیه.